بشنوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و
زلالت. برنامه خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، برنامه منچی را از رادیو دری میشنوین و شما میخواییم که تا پایان برنامه همراه ما باشید.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
دوستان، اصولاً مردم هر زمان باید امام معصوم و رهبر برحق خود را در حد امکان بشناسند و از او پیروی کنند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته، مانند آن است که در عصر جاهلیت قبل از اسلام مرده است. و در حدیث دیگری تصریح می کند کسی که در زمان غیبت حضرت قائم را که از فرزندان من است انکار کند، همانند مردگان جاهلیت مرده است.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ تو.
حضرت محمد و جانشینان ایشان در احادیث و روایات گوناگون عظمت و شکوه شخصیت ملکوتی حضرت صاحب الزمان را توضیح دادند. رسول گرامی اسلام در مورد آخرین جانشین خود می فرمایند مهدی طاووس اهل بهشت است، چهره او مانند ماه درخشنده است، او را جامه هایی از نور فرا گرفته است. در احادیث مختلف خصوصیات ظاهری بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف ذکر شده است، اما آنچه یک منتظر واقعی باید بداند سیره، فضایل و جایگاه رفیع آن حضرت است. امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند او داناترین، حکیمترین، پرهیزکارترین، بردبارترین، بخشندترین و عابدترین مردم است. همچنین نبی مکرم اسلام امام زمان را دانشمندترین و حکیمترین مردم خوانده است. شخص منتظر با دانستن چنین فضایل اخلاقی و معنوی در مورد رهبر نهضت جهانی مهدوی تلاش خود را برای ظهور و قیام آن بزرگوار دوچندان می کند، زیرا می داند که او نه تنها مانند بسیاری از رهبران قیام ها جاه طلب و ریاکار نیست، بلکه تمام وجود خود را صرف تعالی و پیشرفت مادی و معنوی مردم می کند و تنها اوست که شایسته هدایت یک نهضت جهانی برای رهایی بشر از ستم، بی‌عدالتی و فقر و فساد است. خب دوستان عزیز، در این لحظه صحبت های کارشناس ناس محترم برنامه جناب استاد رنج بر را میشنویم که درباره بهار آرزوها صحبت می کنند. لطفاً با ما باشید.
توی این فصل بهار درخت ها رو ببینید، درخت هایی که تا به دیروز خشک و خشکیده بودن، نه بری، نه باری، نه ثمری، نه سایه هیچ، اما امروز هم که بهار هست ببین، به قول سعدی قبای سبز ورق در بر گرفته، به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. درخت سیب رو ببینید، درخت گیلاس رو ببینید، درخت بادام رو ببینید، غرق شکوفند، شکوفه های ظریف، لطیف، زیبا، معطر که از دل چوب ها بیرون زدند. این هنر بهار، بهار طبیعت. این بهار رو دیده، باش تا بین بهار دیگری، از بهار باستان رنگین تری. یک بهاری هم در راه است که وقتی بیاد آدم ها بهاری میشن، آدم ها تماشایی میشن. السلام علیک یا ربیع الانام، سلام بر تو بهار آدم ها. امام زمان علیه السلام وقتی که میاد بهار آدم هاست، بهار آدمیت، همه نسبت به هم سایه رحمت میگسترانند، همه هم دیگر رو بر ثمرات وجودی خود برخوردار و متنعم خواهند کرد. السلام علیک یا ربیع الانام.
دوستان، در کنس به جایگاه رفیع حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نزد خداوند و محبت و علاقه او به نجات و رستگاری مردم باعث می شود که مهر و دوستی چنین امام مهربان و دلسوزی در دل آنان جای گیرد و هرچه این شناخت بیشتر شود، علاقه و عشق به صاحب الزمان افزایش می یابد. از پیامبر اکرم نقل شده است که خوشا به حال آنان که قائم خاندان مرا درک کنند، در حالی که پیش از دوران قیام با او و امامان پیش از او اقتدا کرده و از دشمنان ایشان اعلام بیزاری کرده باشند. آنان دوستان و همراهان من و گرامی ترین امت نزد من هستند. پدر آن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نیز در تعبیری زیبا خطاب به فرزند عزیزشان می‌فرمایند: بدان که دلهای اهل بندگی و اخلاص به سوی تو پر می‌کشد، همچنان که پرنده به سوی آشیانش پرواز می‌کند. البته زمان این شیفتگی با آن حضرت مفید و مؤثر هست که در زندگی انسان تأثیر بگذارد. انسان وقتی به کسی علاقه داشته باشد، یاد و خاطره محبوب همیشه در فکر و ذهنش حضور دارد و موجب می شود که زندگیش رنگ و بوی معشوق را بگیرد. بنابراین فرد منتظر باید رهبر و مقتدای پارسا و با بصیرت خود را الگو قرار دهد و منش و رفتار و اخلاق خود را تا جای ممکن به او نزدیک کند تا در زمان قیام موعود شایستگی همراهی او را داشته باشد. چون این کسی همه جا او را ناظر بر رفتار خود می‌بیند و از اعمال ناپسند و گناه دوری می‌کند و به کارهای خیر می‌شتابد. در واقع حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خود عامل و انگیزه مؤثری برای انجام یکی از وظایف مهم منتظران، یعنی خودسازی و تحسیب نفس و کسب رضایت خداوند است.
دلم در آرزوها تن کشیده، دیده نواز می آید، وسوسه ساز می آید. دلم از بند غم گردن کشیده، دیده نواز می آید، وسوسه ساز می آید. خیال لحظه های عاشقان، دیده نواز می آید، وسوسه ساز می آید. ها منو از غم کشیده، دیده نواز می آید، وسوسه ساز می آید.
سبز به ناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، سوز و گداز می آید. از دل پر دردم بشنو، سوز و گداز می آید.
دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
جدایی ها به من زودتر رسانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. دلم از دیده می پرسد نشانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. چو می آید به خسته به ناز می آید محرم راز می
آید. با اعلام ساعت 6 به وقت افغانستان دعوت می کنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. درخواست طالبان از سازمان ملل برای به رسمیت شناختن حکومت این گروه در افغانستان. سخنگوی حکومت طالبان از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. و خطیب نماز جمعه تهران مسئولان زمینه افزایش مشارکت اجتماعی مردم و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهند. به نام خدا و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مقام طالبان از سازمان ملل خواستار به رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه در افغانستان شد. عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم طالبان و شماری دیگر از مقامات ارشد این گروه امروز با روزا اوتونبایووا نماینده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کردند. مولوی عبدالکبیر با اشاره به اعلام عفو مخالفان سیاسی پس از کسب قدرت در افغانستان و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت مقامات و شخصیت‌های سیاسی به کشور گفت طالبان تمام شرایط را تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان تصریح کرد افغانستان عضو فعال ملل است و امید می‌رود که همچنان کشوری فعال در جامعه بین‌المللی باشد. آمریکا و متحدانش بدون توجه به وضعیت معیشتی دشوار افغان‌ها در واکنش به هر تصمیم طالبان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را متوقف یا کند می‌کنند و توقف ارسال کمک‌ها پس از ممنوعیت ورود دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها مؤید این ادعاست. این مقام طالبان در بخش دیگری از سخنان خود به این مسئله اشاره کرد و از نماینده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان خواست کمک‌های بشری به مسائل سیاسی مرتبط نشود. خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، اعضای کمیسیون سیاسی و انس حقانی نیز در این دیدار حضور داشتند. سخنگوی حکومت طالبان با ابراز نگرانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره وضعیت امنیتی افغانستان واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نگرانی مشاوران امنیت ملی برخی کشورها در نشست اعضای سازمان همکاری شانگهای در هند تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و کشورها نباید نگرانی در این باره داشته باشند. و افزود تمامی جغرافیای افغانستان تحت کنترل نیروهای امنیتی است و به کسی اجازه تهدید سایر کشورها از خاک افغانستان و ایجاد ناامنی دادن نمی شود. مجاهد با اشاره به نگرانی برخی کشورها از حضور داعش در افغانستان نیز تصریح کرد که این گروه تروریستی در حال نابود شدن است، بنابراین داعش را تهدید خطاب کردن و یا نگرانی از حضور آن در افغانستان نادرست و دور از حقیقت است. پیش از این نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفته بود وضعیت در افغانستان نه تنها متشنج است، بلکه به عنوان یک بحران طولانی مدت تهدیدات و خطرات عمده‌ای برای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در سال گذشته درخواست‌های زیادی از شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان دریافت کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در سال گذشته سرمایه‌گذاران خارجی ارزش 2 میلیارد دلار در بخش‌های زراعت، معادن و میدان‌های هوایی در افغانستان سرمایه‌گذاری کردند.
با کمپنی های خارجی در اصلاحی استخراج و پروسس معادن، اصلاحی خدمات در میدان های هوایی و اعمار پارک های سنتی قرارداد انجام شده که کار عملی از او آغاز گردیده. گردش مجموعی این سرمایه گذاری ها به 2 میلیارد دلار میرسد.
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید اکنون سهولت های لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شده است. از جمله کاهش مالیات، امنیت و دیگر سهولت ها در امور سرمایه گذاری.
فساد را ریشه‌کن کرده، حمایت از جان و مال و سرمایه گذاران را تضمین کرده و همچنین تسهیلات در امور سرمایه گذاری از جمله روند مالیاتی را برای سرمایه گذاران در دستور کار خود قرار داده. اینها همه فرصت هایی هست که سرمایه گذاران داخلی و خارجی میتواند در داخل کشور ما سرمایه گذاری بکند.
در این حال خیرالدین مایل معاون اتاق صنعت و تجارت افغانستان خواهان حمایت و همکاری جامعه جهانی با اقتصاد و تجارت افغانستان است.
ما از تمام جهان تقاضا میکنیم که تجارت و سرمایه گذاری مردم افغانستان حمایت بکنن و شرایط ها را مساعد بسازن تا مردم افغانستان مثل سایر کشورها بتانیم تجارت بکنیم، بتانیم سرمایه گذاری بکنیم، ما پارتنرای داخلی و خارجی داشته باشیم.
این در حالی است که در سال گذشته وزارت صنعت و تجارت نزدیک به 2 میلیارد دلار آمریکایی از تولیدات داخلی و کشورهای جهان صادرات داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عواید سالانه ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان افزایش 32% را نشان می‌دهد. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
عواید مصرفیت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان در یک سال گذشته 32% افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان در مصرفیت پروان در شمال کابل می‌گویند که در سال مالی 1401 خورشیدی بیش از 191 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند. کفایت الله حقانی مصوفی پروان گفت در سال مالی 1401 خورشیدی مصوفیت این ولایت توانسته است که از بخش‌های مختلف 191 میلیون و 896,111 افغانی عواید جمع‌آوری کند که این رقم نسبت به سال مالی 1400 32% افزایش را نشان می‌دهد. مصطفی پروان موجودیت بیش از 150 شرکت تجارتی انفرادی و غیر انفرادی، درجه بندی اصناف شهر و مسئولیت پذیری مالیات دهندگان را سبب افزایش عواید این ولایت عنوان کرد. همچنان مصطفی پروان از مالیات دهندگان در این ولایت خواست که مالیاتشان را به وقت بپردازند تا سبب رشد اقتصادی کشور گردد. مسئولان حکومت طالبان یکی از عوامل افزایش عواید در این ولایت و سایر ولایات را مبارزه با فساد اداری عنوان می کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
انفجار نارنجک بازمانده از دوران اشغال افغانستان توسط آمریکایی ها در شمال این کشور 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات طالبان در ولایت جوزجان امروز کشته شدن 2 دانش آموز دختر و زخمی شدن 4 دانش آموز دیگر در حادثه انفجار نارنجک را تایید کردند. منابع محلی تعداد زخمی شدگان را 6 نفر اعلام می کنند. این حادثه در یک مکتب ابتدایی در ولسوالی قشتپر رخ داده است. هنوز مشخص نیست که دانش آموزان این نارنجک را از کجا به دست آوردند. قاری عبدالستار حلیمی از مقامات امنیتی طالبان در ولایت جوزجان ضمن تایید این خبر گفت که 2 تن از کشته شدگان زیر 8 سال سن داشتند. به گفته سخنگوی پلیس طالبان در ولایت جوزجان، انفجار زمانی رخ داده است که کودکان در حال بازی با نارنجک بودند. صلیب سرخ در آخرین آمار خود اعلام کرد در 6 ماه نخست سال 2022 در 392 مورد انفجار مین و مهمات باقی مانده از جنگ در افغانستان 902 نفر کشته و زخمی شدند. این سازمان افزود که 85% قربانیان انفجار مهمات برجای مانده از جنگ غیر نظامی و 40% قربانیان کودک بودند. کمیته جهانی المپیک از طالبان خواستار لغو محدودیت‌ها برای ورزش زنان افغان شد. کمیته جهانی المپیک امروز با صدور بیانیه اعلام کرد هیئت اجرایی این کمیته طی نشستی آخرین وضعیت کمیته‌های ملی المپیک افغانستان، ایران، هند و گواتمالا را بررسی کرده است. بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، علی‌رغم درخواست کمیته بین‌المللی المپیک از مقامات ورزشی طالبان در افغانستان در دسامبر سال 2022، هیچ پیشرفت محسوسی درباره تضمین دسترسی زنان و دختران به ورزش و تحصیل در این کشور حاصل نشده است. در بیانیه بار دیگر از طالبان خواسته شده تا فوراً محدودیت‌های موجود را لغو و دسترسی امن زنان و دختران جوان به ورزش را تضمین کنند. این کمیته اعلام کرد علی‌رغم وضعیت کنونی و حمایت از ورزشکارانی که قصد دارند در بازی‌های المپیک پاریس 2024 اشتراک کنند ادامه می‌دهد. خطیب نماز جمعه تهران گفت مسئولان با مهار تورم زمینه افزایش مشارکت اجتماعی مردم و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان مهار تورم و رشد تولید افزود که اولویت اصلی و دغدغه اساسی حکمرانی در کشور بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی و اصلاح معیشت مردم به ویژه در شرایط جنگ سنگین اقتصادی است. خطیب نماز جمعه تهران گفت بدون شک مهار تورم در اصلاح معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی نقش اصلی دارد و امروز مهار تورم باید به مسئله اصلی مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شود. حجت الاسلام ابو ترابی فرد با بیان اینکه تورم باعث می شود افق اقتصادی را نتوان پیش بینی کرد و نسبت به آینده بی‌اعتمادی به وجود می آید تاکید کرد با مهار تورم می توان زمینه پیش بینی پذیر شدن اقتصاد را فراهم کرد و به همین دلیل است که رهبر انقلاب بر مهار تورم تاکید فرمودند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تبریک ماه مبارک رمضان این ماه مبارک را حضور عقلانیت و قرآن در حیات بشر دانست و گفت که عمل صالح نخستین حرکت انسان به سمت دین است و عمل صالح راه را برای طهارت قلب و روح هموار می کند. بنابراین انسان در تراز آرسته به عمل صالح است. حجت الاسلام ابو ترابی فرد با تبریک روز 12 حمل و فرارسیدن روز جمهوری اسلامی نیز گفت این روز روز پیشوایی و زعامت ملت است. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه روز جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد که اگر مردم مدیریت صحنه‌های سیاسی را در دست داشته باشند راه برای اقتدار ملت هموار می‌شود افسود که روز جمهوری اسلامی روز مردم سالاری دینی بوده و بر دو رکن ملت یا جمهوریت و رکن اسلامیت استوار است. وزیر امور خارجه ایران گفت همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود در برجام همچنان در دستور کار قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی افزود که دولت 13 ایران با هدف رسیدن به توافق و بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان در برنامه جامع اقدام مشترک برجام کار جدی را شروع کرد و هفته ها و ماه ها در وین با 4+1 به طور مستقیم گفتگو و با نمایندگان آمریکا به طور غیر مستقیم پیام های تبادل شد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه در اغتشاشات پاییز برخی کشورها و از جمله آمریکا با مداخلات خود دچار خطا شدن تصریح کرد که با آغاز اغتشاشات و مداخلات خارجی در برخی از شهرهای ایران تبادل پیام به شکل غیر مستقیم اما فعال بین ایران و آمریکا با هدف لغو تحریم‌ها تداوم پیدا کرد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. درخواست طالبان از سازمان ملل برای به رسمیت شناختن حکومت این گروه در افغانستان. سخنگوی حکومت طالبان از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. و خطیب نماز جمعه تهران مسئولان زمینه افزایش مشارکت اجتماعی مردم و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری موقتاً تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می‌شوم. شنونده های عزیز و ارجمند یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 8:07 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
عطر خدا
نشسته، عطر خدا بر تن زمین و زمان، دقایق حرمت بوی ربنا دارم. هزار قافل مهمان اگر رسد غم نیست، فرشتگان نگاهم همیشه بیدارند بیدارند.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، رمضانی ها، بندگان محبوب خدا، بر اسم آغاز کلام در روشن‌ترین ایام سلام. خورشید این روزها طور دیگری میتابد و ما در افق آسمان و سیمای دیگری میدرخشد. درهای رحمت حق بر خلق گشاده است و شمیم بهشت از همه جا به مشام میرسد. دلانگیزی هوای ماه حمل و آفتاب صبح عید و لطافت شبهای بهار رمضان امسال را طراوت دیگر بخشیده. گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک با میان آمدند تا مهمانی خدا در کام من شیرین تر از همیشه باشد. حالا که دست خدا بر رحمت گشاده است و از آسمان بر اهل زمین و یمن رمضان برکت می بارد، چه زیباست که ما نیز واسطه رحمت خدا بر بندگانش باشیم. رمضان ماه نیکیست، ماه خیر، ماه بخشایش و بخشش، ماه مهربانی و نوازش. دریابیم این لحظه های دردانه را به دستگیری، به مهرورزی، به احسان و کرامت و سخاوت. تو توانی به جهان خدمت محتاجان کن، و دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. وقت است که دستی براریم و دلی آباد کنیم و چراغی پیش فرستیم که رسم رمضان چراغ افروختن است. در این لحظه‌های زیبا افتخار همنشینی و هم کلامی شما را داریم با ویژه برنامه عطر خدا در رادیو دری. روزداران ارجمند، طاعات و عباداتتان قبول، روزهایتان مقبول درگاه احدیت. موعد اذان مغرب در نهم ماه مبارک رمضان با افق کابل ساعت 6:30، با افق بامیان 6:36، با افق قندهار 6:42، با افق مزار شریف 6:40 و با افق هرات 6:58 است. تهیه کننده برنامه هانیه بزرفشان، صدا بردار حسن آسیایی، نویسنده الهام امین و بنده مجری برنامه زینب بیات. در ماه مبارک رمضان در این لحظه های نزدیک به افطار هر روز مهمان محبت هایتان هستیم و با هم درباره موضوعی گپ میزنیم. رسول گلها پیامبر بزرگ خدا حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله در خطبه شعبانی اهل رمضان را خطاب میکند و صدقه تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، بر شما باد در این ماه که فقیران و مسکینانتان را صدقه دهید. در جای دیگری میفرماید آن که سیر باشد و برادر مؤمن او گرسنه بماند ایمان ندارد، و همان که پوشیده باشد و برادر مؤمن او برهنه بماند ایمان ندارد. در اهمیت صدقه و احسان به مستمندان و محرومان حدیث و سخن بسیار است. شاد کردن دل بندگان خدا در سخن اولیای او در ردیف بهترین و زیباترین اعمال شمرده شده است. شنونده صحبت های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام قرائتی هستید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه. سکنجبین که میپزن میچشن، او که سکنجبین میپزه میچشه، اگر دید ترشه فوری شکر اضافه میکنه. تو جامعه آدم ها هستن یه خورده مشکل دارن، اون که مشکل داره باز شکرش اضافه کنه تا سکنجنون خوب باشه. یه کسی که نابیناست، یه کسی یتیمه، یه کسی که پیر مرد پیر زنه، میبینه همه میگن و میخندن و لباسش یک پوشیدن و بهبه و چهچه، این تو آه میکشه، تا میبینید آه میکشه و آهش ترشیه فوری شکرش زیاد کن، یعنی به سالمنده باید برسه. اگر دو تا عمو داریم، یکی پیره که جوان، پلو پیره 20 دقیقه بشینیم، پلو جوانه یه را 45 دقیقه اضافه، به خاطر که او شکرش باید اضافه کنه. یه افراد قرآن هم گفته برای پیرا اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما، تو سر بالای باید گاز بده. بعضی خانواده ها مشکلات دارن، محرومن، فقیرن، راهشون دوره، ماشین ندارن. اونایی که به یه نه مشکل دارن باید آدم بیشتر بهشون برسه. یه قصه بگم، یکی از علما داشت میرفت کنار راه، یه فقیر دید و یه پولی بهش داد. یه نفر که همراهی آیت الله بود گفت آقا چرا به دادی؟ گفت چی فقیر دادم، آخه تریاکیه. گفت اگر تریاکیه پس خرج سنگیتره، برگش خود دیگش داد. مصنوی هم اینو شعر داده، میگه چون که سرکه سرکگی افزون کنه، یعنی اگه سرکه انجبین پزی دیدی تو چیز زیاده شما شکست یافتن. ایام عید یه خط ویژه بازم، ببینید شما ماشین های عادی باید به چهار را بایستن، اما آمبولانس نباید بایستن، آمبولانس خط ویژه. در رحم خط ویژه بریم، بره پیرا، بره مریضا، بره ایتام، بره محرومین، بره به هر حال باد. بعدم گاهی وقتا او به ما میگه انشالله خیر ببینید، اون دعاش مستجاب میشه. یه قصه بگم، یه پیرمردی خمیده بود داشت میرفت، یه بچه یه که ادبش بیادب، یه بچه بیادب نون وایستن، یکی نون گرفته بود و یکی از این شنهای داغی که به نون چسبیده در آورد انداخت تو یقه پیرمردی که خمیده داشت میرفت. خب این سوخ، تا سوخ برگشت گفت دستت بخشکه. خب آه این پیرمرد دست یه بچه رو فلج کرد. هر دکتری رفتن فایده نداشت، گفتن آقا این بیان بریم پلو پیرمرد و اصلاح کنم. پیرمرد با یه غلطی که بچه‌مون شما دل سوخ آه شما گرفت منو، ببخشش، دعاش که خوب بشه. گفت یه شندگی لازمه. یعنی چه؟ یعنی او وقتی که نخنی کردن دلم سوخ، سب کنه یه وقتی که حالی پیدا کنم دلم بسوزه دعاش میکنم. ما گاهی با یک دعا یک خطر رفت میشه. بنابراین همینطور که آمبولانس خط ویژه داره، همینطور که گردنه های سر بلندی گاز زیادتر میخواد، همونطور که قرآن میگه یبلغ المندکل کبر احد ما، اگر پدر یا مادر هر دو یا یکی پیر شدن باید بیشتر رسیدگی کرد، ما در ایام عید و غیر عید باید برای افراد محروم خط ویژه باز کنه، خط ویژه باز کنه. خدایا به ما توفیق بده. هر چی یه دعا داره میگه خدا انت کما احب فجعلنی کما تحب، خدای تو و خدایتی که من میخوام، منم جوری قرار بده که تو میخوای. یعنی تو که تو اون خدای هستی که من دوست دارم، مرا هم بنده قرار بده که تو دوستم داشته باشی. السلام علیکم.
شنونده برنامه عطر خدا هستید از رادیو دری. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 23 و 24 سوره مبارکه حدید. قاری استاد محمود عبدالحکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
صدق الله العلي العظيم. نسألك يا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور
العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت
الحي القيوم الواجد الماجد
الواحد الصمد
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم.
بار خدایا بر آستان مغفرت تو فرود آمدم و به امید عفو تو آهنگ کردم و به بخشایش تو دل بستم.
گلبانگ ملکوتی از آن مغرب به وقت شرعی با افق کابل از رادیو دری در نهم ماه مبارک رمضان. مؤذن استاد علیرضا مبارز.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي
صلواتك علي صلواتك علي وعلى آبائه صلواتك علي صلواتك علي وعلى
شنوندای عزیز و ارجمند، نماز و روزه‌هایتان قبول در این لحظات ناب و ملکوتی، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. صدای ما را از ویژه برنامه رادیو دری میشنوین به نام عطر خدا.
ای خدای مهربان، ای بزرگ، میدانم که تو نمیگذاری این گونه سرف کنده و درمانده به سویت باز کردم. ایمان دارم که بر این دوراهی مخوف تنهایم نمیگذاری. خدایا، تو تکیگاه شانه‌های لرزان و ناامید من، آرامش بخش ثانیه‌های هستی که جانم را به هزار خنجر مجروح می‌کند. تو کومه دلم را روشن می‌کنی آنگاه که برف و طوفان ناامیدی سراسر وجودم را احاطه و بی فروغ نموده است. خدایا، تویی که دردهای ناگفته ام را می شناسی و مرثیه های بی طاقتم را به ترانه های آرامش بدل می کن. خدایا، ابلیس را از زاویه های قلبم بتاران تا رؤیای غرفه های بهشت خواب های همیشه ام را بیاراند. قدم هایم را با جاده های روشن کبریاییت مأنوس کن. نگاهم را از این همه تیرگی و ظلمت برهان تا نور لایزالت را در یابم حس کن. ای خدای بزرگ، ای آشناتر از هر آشنایی، خستم از این همه سرگردانی، از این همه غریبگی پشیدم، از این همه صدای بیگانه. خدایا صدایم کن، صدایم کن تا با سبدهای سفید ایمان از پله‌های رستگاری بالا روم و به سوی تو آیم. ای مهربان، ای خدا.
الخلق عیال الله، مردمان خانواده و عیال پروردگارند و براستی که همین است که به نیکی بر آنان و گره‌گشایی از کار ایشان بسیار سفارش شده. امام صادق علیه السلام حدیث قدسی را روایت کردند که پروردگار جل و علا می‌فرماید هیچ چیزی نیست که کسی را بر گرفتن آن کفیل و مأمور نکرده باشم جز صدقه که به دست خودم می‌رسد و آن را خیش می‌گیرم. حتی اگر انسان دانه خرما یا نیمه خرمایی صدقه دهد، من آن را پرورش می دهم تا در قیامت مرا ملاقات کند. انفاق و احسان در راه خدا در ماه رمضان را فضیلت ویژه‌ای است، چنان که سایر عبادات و نیکی ها را در این ماه پاداشی مضاعف است. سفره های افطار که گشوده می شود تا پس از ساعت ها پرهیز روزه به نعمت خدا باز کنیم. گاه به یاد آوردن گرسنگان و مستمندان است. این نعمت که در سفره ماست عطای پروردگار است که در آن حقی و سهمی برای محرومان قرار داده است. این بهره‌مندی و برخورداری آزمون ماست تا با وسیله آن بندگان خالص خدا غربال شوند و خوشا اخلاص که خداوند هیچ متاعی را به بهای آن نمی خرد. خدایا دلهای من و دستهای من را گشاده کن و جان من را با عطوفت و رحمت بر بندگانت بیامیز و شیطان را که به فرموده خودت ما را از فقر می ترساند و راه انفاق را بر ما می بندد از ما دور ساز. خدایا ما را از اهل رمضان، از اهل انفاق و احسان در رمضان و در زمره گشاده دستان و رحم‌آوران بر بندگانت قرار ده و بخل و تنگ دستی و نامهربانی و حرص و طمع را بر ما مپسند. رمضانی های دوست داشتنی که برای خدا روزه می گیرید و به روزی او افطار می کنید، برکت رمضان گوارای وجودتان. تا عطر خدای دیگر بدرود.
امر کن ای عشق تا به سرایم، با دل و جانی شعله ورایم، از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز بسته پرایم. امر کن ای عشق تا به سرایم، با دل و جانی شعله ورایم، از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز بسته پرایم. شب میگردم دور تو ای جانم، دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو
ای... اینجا رادیو دری شنیده میشوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشوید رادیو دری، نوای همدلی.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و رحمان و رحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در یکی دو برنامه گذشته در مورد احترام بسیار زیادی که امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به علمای دینی به ویژه مراجع اعظم قائل بودند با شما عزیزان صحبت کرده و خاطر نشان کردیم، علی رغم وجود برخی اختلاف نظرهای سیاسی بین امام خمینی رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله بروجردی، امام همواره برای ایشان ارزش و احترام زیادی قائل بود و در همه جا از ایشان به نیکی یاد می کردند و اجازه نمی دادند در محضر ایشان کسی از مراجع اعظم به ویژه آیت الله بروجردی بدگویی کند. امام خمینی رحمت الله علیه مشاور سیاسی آیت الله بروجردی بودند و تا زمانی که ایشان در قید حیات بودند هرگز در امور سیاسی و موضعی گیری های خود از آقای بروجردی پیشی نمی گرفتند. امام خمینی رحمت الله علیه به خاطر حفظ حرمت مرجعیت شیعه مبارزه سیاسی به صورت رادیکال را به دوران بعد از رحلت آیت الله بروجردی موکول کردند و این از نگرش احترام آمیز امام خمینی نسبت به مراجع اعظم تقلید به ویژه آیت الله بروجردی حکایت میکرد. در این برنامه قصد داریم نگرش گفتار و سلوک رفتاری امام خمینی رحمت الله علیه را نسبت به آیت الله حکیم که در برخی موارد مانند مبارزه سیاسی اختلاف نظرهای با یکدیگر داشتند برای شما تبیین میکنیم، پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، مرحوم حضرت آیت الله سید محسن حکیم یکی از مراجع بزرگ عالم تشیع بود که در فاصله زمانی 1306 هجری قمری تا 1390 هجری قمری در عراق میزیست. وی در خانواده‌ای که بسیاری از آنها فقیه بودند متولد شد. پس از درگذشت آیت الله نائینی، برخی از مقلدان ایشان به آیت الله حکیم رجوع کرده و پس از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی مرجعیت ایشان تثبیت شد. اما بعد از فوت آیت الله بروجردی